ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 16 آبان 1400 هجری شمسی برابر 7 نوامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق آن را فتنه جدید اتاق فکرهای خارجی خواند. علی شمخانی در حساب توییترش با بیان این سخنان و بدون نام بردن از این به گفته او عوامل خارجی آنان را اشغالگران عراق نامید. به نظر میرسد اشاره دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا باشد. مسئولان حکومت ایران در همه وقایع منطقه و حتی اتفاقات داخل کشور آن را به آمریکا ارجاع می‌دهند. این در حالی است که نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه در بیانیه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خواند و به شدت آن را محکوم کرد. مقامات عراقی روز یکشنبه از سوء قصد با پهپادهای بمبگذاری شده به محل اقامت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور واقع در منطقه سبز بغداد خبر دادند. معاون وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی میگوید این وزارتخانه طرح فروش واکسن کووید 19 به مردم را از اول آذر در دستور کار داشته، اما با مخالفت ستاد ملی کرونا روبرو شده است.
ستاد ملی هم نپذیرفت اینکه ما واکسن در واقع بشه که تا آخر این ماه دیگه تمام قطعش کنیم و کسایی که میخوان در واقع واکسن بگیرن به صورت هزینه پرداخت کنن، که خب ستاد ملی و ریاست محترم جمهور کاملا مخالف این مسئله بودن.
کمال حیدری در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بیان این مطلب افزود برنامه وزارت بهداشت پایان دادن به ارائه واکسیناسیون رایگان به مردم حداکثر تا پایان آبان 1400 بوده است. بیان چنین سخنانی در حالی است که در سایر کشورهای جهان دولت‌ها واکسن کرونا را به صورت کاملا رایگان به همه شهروندان خود، حتی به گروه‌هایی که از بیمه درمانی بهره‌مند نبودند، ارائه کردند. جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمار مرگ و میر و ابتلا به کرونا در سطح منطقه و جهان را داشته که به گفته متخصصان عمدتاً به دلیل مدیریت بسیار ظریف و نیز دستور اکید علی خامنه‌ای بر ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به کشور بوده است. در همین امتداد بنا به گزارش وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 126 بیمار مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بنا به همین آمار رسمی طی همین مدت بیش از 7500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به بیش از 127000 نفر و مجموع کل بیماران مبتلا به این ویروس به مرز 6 میلیون نفر رسیده است. آمار روزانه وزارت بهداشت البته همواره از سوی منابع پزشکی دیگر در کشور رد شده و شمار واقعی درگذشتگان و مبتلایان بیماری کووید 19 تا چند برابر آمار رسمی ارزیابی می شود. بیش از 40 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه مشترکی نسبت به فقیرتر شدن مردم ایران و همینطور احتمال رویارویی نظامی هشدار دادند. این کنشگران با تأکید بر اینکه مسیر غنی‌سازی اورانیوم، پیشرفت پروژه هسته‌ای و انتهای سیاست خارجی حاکمان ایران رو به بن‌بست است، نوشتند نتیجه این مسیر جز ویرانی ایران و رویارویی نظامی نیست. در این بیانیه گفته شده است که جمهوری اسلامی با پروژه غنی‌سازی که به نوشته امضا کنندگان این بیانیه به خسارت محض برای ایران تبدیل شده، سرنوشت ملت را به گروگان گرفته است. برنامه هسته‌ای از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی است که باعث تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی شده و اقتصاد ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. آلان توفیقی، الهه امیرانتظام، احمد علوی، بهروز بیات، حسن نایب هاشم، رضا علیجانی، علی اکبر موسوی خوئینی و محسن یلفانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. تشکر میکنم از توجه شما و ادامه اجرای مجله شبانگاهی رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور میسپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر عراق در بغداد، سوء قصد نافرجام علیه مصطفی کاظمی.
جفه که بازندگان انتخاب هستن این رو مشکوط میدونن و فکر میکنن اینا یک سناریو هست.
گردان سید وحشاده در عراق اعلام کرده که آقای کاظمی حتی ارزش یک پهپاد هم نداره که ما خرجش کنیم.
درخواست شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق پیوسته به کارزار نه به سلول انفرادی برای آزادی وکلای دادگستری ایران آرش کیخسروی و مصطفی نیلی.
همین که طرف دعوای اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، صرف این موضوع مبنای تداوم شکنجه، بازداشت و دستگیری یا محاکمه شدید اینها خواهد شد که هیچ کدوم از اینها منطبق با قانون نیست.
پیشنهاد اسلام آباد به جمهوری اسلامی جهت مبادله برنج پاکستانی با نفت و فراورده‌های پتروشیمی ایران به صورت تهاتر.
جمهوری اسلامی امروز آنچنان در حوزه بین الملل دچار انزوا شده و آنچنان خزانه حکومت خالی هست که ناچار میشه از این پیشنهادات استقبال بکنه و حاضره که امتیازهایی بده.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در حمله پهپادی سحرگاه امروز به اقامتگاهش آسیبی ندیده است. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، اقامتگاه مصطفی کاظمی در محدوده امنیتی سبز بغداد در ساعات اولیه سحرگاه امروز هدف حمله قرار گرفت. این حمله در میان تشدید تنش‌های ناشی از مخالفت جریانات شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی با قبول نتایج انتخابات ماه گذشته مجلس عراق صورت گرفته است. ایلیا جزائری از رادیو فردا اینجا در استودیوس. ایلیا، طی ساعت گذشته چه تحولات تازه‌ای در ارتباط با حمله پهپادی سحرگاه امروز صورت گرفته؟
یک کمیته عالی رتبه تشکیل شده از فرماندهان ارشد نظامی عراق برای نظارت بر تحقیقات درباره اینکه چه کسی عامل این حمله بوده، به خاطر اینکه حمله بزرگی بوده. بکتاش ویدیویی دقایق پیش منتشر شد که نیروهای امنیتی دارن تعدادی خمپاره رو برای پشت بام منزل کاظمی که منفجر نشده بودن رو دارن منفجر میکنن. یعنی نشون میده که این حمله نه تنها پهپادی بوده بلکه خمپاره هم بوده. حمله برنامه‌ریزی بزرگ بوده، سه پهپاد استفاده شده که دو پهپاد رو پدافند هوای سرنگون کرده و یک پهپاد انفجار اصابت کرده. آسیب رسونده این حمله به خونه، اینطور که تصاویرشون میده آسیب عمده‌ای به منزل نخست وزیر عراق وارد شد. تحقیقات ادامه داره ولی به هر حال جو سیاسی عراق رو ملتهب‌تر کرده این حمله.
همین جو سیاسی الان تو داخل عراق بعد از انتخابات ماه گذشته که الان وضعیت عراق متشنج بین جریان‌های مختلف سیاسی، الان چگونه است؟
اختلاف‌ها بیشتر شده. مقتدی صدر در توییتر گفته اون چیزی که صورت گرفته نه فقط حمله به نخست وزیر، حمله به کل عراق و حاکمیت کشور است و حمله تروریستی از قابل قبول نیست. اما طرف مقابل، یعنی گروه‌های تحت نفوذ جمهوری اسلامی که چند روز هست دارن تحصن می‌کنن روبروی منطقه الخضر و سبز بغداد در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات، اینها دارن میگن که این حمله ساختگی بوده. حتی طرفدارانشون در مصاحبه میگن که این حمله ساختگی بوده تا نگاه‌ها رو منحرف کنه، دور کنه از اتفاقات دو روز پیش در عراق. بکتاش دو شب پیش اینها داشتن تظاهرات میکنن، درگیر میشن با نیروهای امنیتی، تعدادی کشته و زخمی شدن در این درگیری ها. حالا گفته میشه بعضی هم تیراندازی کردن. این صحبت هایی که میشه، اینها متهم میکنن که الکاظمی رو برای نجات از اینکه محاکمه شه به خاطر اون اتفاقات این عمل رو انجام داده. و حتی ویدیوی منتشر شده از قیس الخزعلی، فرمانده گروه اعصاب اهل حق، که از تندروترین گروه های تحت نفوذ جمهوری اسلامی که شب قبل از این حمله داشته تهدید میکرده الکاظمی رو، گفته ما اگر همینطور که از خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی از مهندس نمیذاریم، از خون این جوان هم نمیذاریم و تو روز خواهد اومد که تو هم به حساب تو هم خواهد رسید. این تهدیدها باعث شده که خب فضا در عراق متشنجتر بشه و به نظر میشه که تشنج سیاسی و امنیتی هم به دنبال خواهد داشت.
مثل وقایع گذشته ایلیا، به نظر میرسه که باز معادله در موازی سیاسی، در یک طرف یک سری دول هستن، ممالک عربی هستن، کشورهای اروپایی هستن، و در یک طرف دیگه معادله جمهوری اسلامیه در قبال
درسته. خب مواضع بیرون علی اینو داره نشون میده، جمهوری اسلامی محکوم کرده و گفته گروه های تروریستی رو انجام دادن و کسایی که دنبال تزیه عراق بودن و مسئله خارج از عراق بوده. خطیب زاده اشاره‌ای که داشته میکرد به این مسئله بوده، به کشورهای دیگه اشاره میکرد که اینا عامل بودن، در مقابل کشورهای عربی از عربستان گرفته تا عمان این حمله رو تروریستی خوندن، محکوم کردن. آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم همینطور.
ایلیا جزائری در ارتباط با حمله پهپادی سحرگاه امروز به اقامتگاه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در محدوده سبز بغداد، دیدگاه و تجزیه و تحلیل پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل را جویا شدیم.
می‌دونیم که آمریکا به اصطلاح این رو محکوم کرده، ایران هم همچنین، اما بیشتر از طرف دو جبهه می‌تونیم این رو تجزیه تحلیل کنیم. جبهه‌ای که برندگان انتخابات قلمداد میشن به شدت این رو محکوم کردن، به این رو یک اقدام بسیار خطرناک برای آینده پروسه سیاسی در عراق، و از طرف گروه های شاید گرمی این رو مطرح کنند، گروه هایی که در این انتخابات بازنده شدن میدونند، از طرف دیگه جفهی که بازندگان انتخابات هستن این رو مشکوک میدونند و فکر میکنند این ها یک سناریو هست که طالب الاسدالله و دیگه گروه های تونلوی که اگر نگاه میکنی به رسانه های اونا میبینید با شک و تردید نگاه میکنند، از یک طرف نمیخوان واقعا مسئول بشه اونها، به اونها نسبت داده بشه چون که هزینه واقعا بسیار بالایی خواهد داشت فقط کار عمومی در سطح منطقه ای. ما شاهد بودیم که امروز از طرف کشورهای عربی، خصوص از طرف چه کشور مهم امارات عربی متحده، عربستان سعودی، مصر، لبنان و قطر محکوم شد و خود در کنار ملت عراق به اصطلاح قلمداد کردند و به شدت این رو محکوم کردند و به یک رویداد خطرناک و یا بحران آفرینی جدید اون رو تعدیل یا تفسیر کردن. این هم سرگاه باعث شده که افکار عمومی به سطح همدردی با آقای کاظمی و پشتیبانی از حکومت ایشون بره، دولت ایشون بره. به این طرف واقعا میتونیم بگیم که این به نفع صدری ها و آقای کاظمی بود و به این دلیل هم هست میبینیم که حتی چوچه آقای شهر خانی که اون رو یک فتنه جدید میدونه و اون رو میخواد به اتاقهای فکر خارجی منصوب کنه.
آقای رحیم، ولی اگر همچین اتفاقی هم نیفتاده بود، همین واقعی سوءقصد نافرجام، همچنان مصطفی کاظمی نخست وزیر و گروه هایی که در انتخابات برنده شده بودن یا توفیق پیدا کرده بودن، اونا همچنان موقعیتشون موقعیت خوبی بود. چه دلیلی داشته که همچین اتفاقی بیفته که شما میگین که الان به سود نخست وزیر و برندگان انتخابات شده؟
ببینید، قبل از هر چیز این کشمکش بین صدری ها و آمری مالکی و بقیه گروه هایی که به اصطلاح اطار تنسیقی یا چارچوب هماهنگی رو اعلام کردن، این ادامه پیدا کرده تا هنوز با یا کشی های میدانی و به نوعی نزدیک یک ماه شاید کمتر که اینا در بیرون منطقه سبز متظاهرات و اعتراضات ادامه میدن، یعنی به نوعی میخوان این توازن قوایی که قراره در عراق بر اساس صندوق های رأی تعریف کنه داره از طریق تهدیدهای میلیشیایی، از طریق زور آزمایی به اصطلاح خیابانی داره این اتفاق میفته. و از طریق فراموش نکنیم آقای صدر میدونه نمیتونه با اکثریت حکومت رو تشکیل بده، اونی که به اصطلاح با بخشی از سنی‌ها، المسی و کردها، علی خصوص حزب دموکرات کردستان، این رو میدونه، اما میخواد نقش اساسی رو در این فرایند ایفا کنه و طرفی طرفداران ایران هم پاپس نمیکشن و ادعا میکنن که اونها بزرگترین فراکسیون رو تشکیل میدن و به حکومت اکثریت صدر ایرانی نخواهند شد، حتی کارت ابطال انتخابات رو پیش کشیدن. به این دلیل به نظر آقای کاظمی جایگاه واقعا مستقری نداره. آقای کاظمی هیچ حزبی هم نداره، یعنی جایگاه آنچنانی نداره. از طرفی از طرف جریانات متحد ایران تحت فشاره، مخصوصا بعد از اتفاقاتی که دو اتفاق به انتخابات که به این سطح و سو کشیده شد که اونا کاظمی رو محکوم میکنن که مشارکت داشته در این توطئه و این رو یک توطئه میدونن، و از طرفی بعد از اعتراضات سطح تنش ها بالا گرفته، از اون طرف هم از طرف معترضین که به تشکیلی ها هم معروفات کاظمی به یک عملی به یک نوع ترس و عقب نشینی در مقابل جریان میلیشیایی محکوم میشه، که هنوز مسئولینی که در سال 2019 در کشتار معترضین عراقی صحیح بودن اینها دادگاهی نشدن. از هر دو طرف به اصطلاح تحت فشاره. به این دلیل عرض کردم که این حادثه ممکنه در فضای داخلی و سطح منطقه‌ای به نفع آقای کاظمی در معادلات سیاسی عراق تموم بشه.
تجزیه و تحلیل پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل را میشنیدیم در ارتباط با حمله پهپادی سحرگاه امروز به اقامتگاه نخست وزیر عراق در بغداد. همچنین تجزیه و تحلیل علی صدرزاده را نیز جویا شدیم، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و بازتاب سوء قصد نافرجام سحرگاه امروز علیه نخست وزیر عراق را.
انعکاس بسیار وسیعی در جهان عرب داشته. رئیس جمهور مصر محکوم کرده، کویت محکوم کرده، کشورهای خلیج فارس محکوم کردن، آمریکا محکوم کرده، اتحادیه اروپا، نماینده سازمان. به هر حال حادثه بسیار بزرگی بوده و ظاهرا کسانی تصمیم داشتن آقای الکاظمی رو بکشند، ولی همه ناظرین بیطرف این برخورد رو در ارتباط با تحولاتی که از دیروز تا به حال در بغداد در حال انجام هست میدونن، و اون هم تظاهرات مخالفین انتخابات عراق، تظاهرات طرفداران ایران هشت و شعبی، به هر قیمتی شده میخوان نتایج انتخابات رو نپذیرند و دولت کاظمی رو مجبور کنن که مجدداً انتخابات برگزار کنه. با اینکه این مخالفین نتایج انتخابات در حقیقت تمام راه‌های قانونی رو رفته بودن، کمیته برگزار کننده انتخابات به خواهش اونها حتی بخشی از اون به اصطلاح حوزه‌های رأی‌گیری رو که میخواد آرا رو با دست یک بار دیگر شمرد، و تقریبا تمام جهان صحت این انتخابات رو تعیین کرده بودند، ولی ظاهرا بازندگان این انتخابات که طرفدار ایران هستند حاضر نیستن این نتیجه رو بپذیرن و ترس از اون دارن که مبادا در تعیین دولت و نخست وزیر آینده عراق سهمی نداشته باشن، و همین تام انگشت اتهامات به طرف ایران هست. ایران هم نحوه عکس العملش طوری است که خیلی سوال برانگیز. آقای شمخانی تویتر صادر کرده به اصطلاح نماینده شورای امنیت ملی ایران و اعلام کرده که اصلا چنین چیزی مشکوک است. بعضی از خبرگزاری های ایران اصولا وجود چنین حمله ای رو منکر شدن و گفتن که تئاتر هست و یک چیز ساختگی است، و یکی از گروه های بسیار نزدیک به ایران، گردان سید وحشادا در عراق، اعلام کرده که آقای کاظمی حتی ارزش یک پهپاد هم نداره که ما خرجش کنیم. ولی دیروز در حواشی این تظاهراتی که در بغداد علیه نتایج انتخابات برگزار شده بود، تهدیدهایی علیه جان کاظمی انجام شده بود، و کم یا بیش هم اطلاعی که همین اخیراً ستاد ارتش عراق منتشر کرده، انگشت اتهام رو بدون اینکه نام مشخصی ببره به جانب این گروه هایی که امنیت رو از دیروز تا به حال در عراق تهدید کردن نشون میده. ولی مهمتر از همه تویتیست که آقای مقتدی صدر زده و گفته این کار کسانی است که میخواهند به اصطلاح تسلط خارجی ها رو بر کشور ما ادامه بدن و در پی بالا بردن نفوذ خارجی ها در کشور ما هستند، و بدون اینکه نام از کسی ببره، ولی به هر حال خوانندگان چنین تویتی میدونن که آدرس کجا هست.
همین که اشاره کردین آقای سعدزاده، از جمیع جهات انگشت اتهام متوجه جمهوری اسلامی، معمولا در این گونه وقایع یا مشابهش که مبهم هستش، یه طرف قضیه یا ماجرا جمهوری اسلامی دخیله و همواره هم جمهوری اسلامی تکذیب میکنه نقش خودش رو در موارد این گونه. حالا در همچین تحولی که الان صورت گرفته چه عواقبی رو میشه متصور بود؟
باعث خواهد شد که اصولا نقش ایران در تعیین نخست وزیر آینده، دولت آینده، به مراتب کمتر از گذشته بشه. همطور که میدونید بعد از سقوط صدام تا به حال تمام دولت‌هایی رو که در عراق تشکیل شد کم یا بیش با پشتیبانی ایران یا با خواست ایران و با نفوذ ایران انجام شد. حتی این آقای الکاظمی هم که الان در قدرت هست با توافق ایران انجام گرفت، ولی با این کاری که انجام شد من فکر میکنم که گروه های طرفدار ایران تشخیص دادن در عراق که دیگر نقش آنچنانی در تعیین دولت آینده ندارند. ظاهرا مقتدی صدر که برنده اصلی انتخابات هست داره راه خودش رو میره برای تشکیل یک دولتی که به هر حال با کردها، با سنی‌ها و با گروه‌های دیگه انجام بده، احتمالاً با بخشی از گروه‌های شیعی که اونچنان به ایران وابسته نیستن، و بنابراین گروه‌هایی رو که تشخیص میدن که دارن از قدرت خارج میشن فکر میکنن که اگر عراق به اون طرف بره که به هر حال کاظمی مجبور به استعفا بشه، حالت به اصطلاح نیمه جنگ داخلی باشه و استعفا بده و دوباره انتخابات جدید برگزار بشه، شرایط جدیدی برقرار خواهد شد. ولی من فکر میکنم که این محاسبه و ارزیابی هم اشتباه خواهد بود.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق که به کارزار نه به سلول انفرادی پیوستند، روز گذشته با در دست داشتن عکس‌های مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی عضو این کارزار، اعتراض خود را به تداوم بازداشت آنها اعلام کردند. آرش کیخسروی و مصطفی نیلی همراه مهدی محمودیان، فعال مدنی، و تعدادی دیگر از وکلای دادگستری ایران 23 مرداد در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران بازداشت شدند. آنها قصد داشتند به دلیل بی‌تدبیری‌ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا در کشور شکوایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دیگر دولتی تنظیم کنند. رضا جمالی.
با ادامه بازداشت مهدی محمودیان، فعال مدنی، به همراه مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی در ایران، شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق که به کارزار نه به سلول انفرادی پیوستند، روز شنبه با در دست داشتن عکس‌های این سه عضو این کارزار، اعتراض خود را به تداوم بازداشت آنها اعلام کردند. ضیا نبوی، فعال سیاسی، از ثبت شکایت 9 تن از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق در حمایت از این کارزار اجتماعی خبر داده است. پیش از این ثبت شکایت مربوط به این کارزار در دفتر قضایی در بلوار فردوس تهران انجام می گرفت، اما ضیا نبوی، فعال سیاسی، در توییت اخیرش یادآوری کرده که این دفتر در پی تهدیدهای مقامات قضایی دیگر حاضر به ثبت شکایات قانونی در این زمینه نیست و به همین دلیل شکایت‌های جدید در دفتر دیگری ثبت شدند. حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن هلند، درباره مبنای حقوقی جلوگیری از ثبت شکایات فعالان سیاسی و مدنی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این ناشی از نبود استقلال قضایی است و این منبعث از فقدان همین استقلال و وابسته بودن قوه قضاییه به نهادهای امنیتی خاص است، چون که در قانون اساسی ایران این حق برای تمام شهروندان به رسمیت شناخته شده که بتوانند نسبت به هر موضوعی در جامعه ایران اقامه دعوا یا حق دادخواهی داشته باشند. از دیگر سو باید تمام مقامات حکومتی و شهروندان یکسان و برابر محسوب بشن. اما با توجه به اینکه وکلای دادگستری کشوری و فعالان مدنی در نظر داشتند. حسب دستوری که آقای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت ورود واکسیناسیون به کشور صادر کردند، به این موجب مرگ هزاران نفر در ایران شده و مسئولیت قانونی متوجه دستور ایشون است، خصوصا مواد 1 و 11 از قانون مسئولیت مدنی و ایزن بخشی از مقررات قانون مجازات اسلامی متوجه مسئولیت ایشان است. در برای می بایستیم فعالان مدنی و وکلای دادگستری از این حق برخوردار بودند که اجازه این کار رو بدن، اما متاسفانه مانع این امر شدند.
مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به همراه مهدی محمودیان، فعال مدنی و چند تن دیگر از وکلای دادگستری 23 مرداد سال جاری در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. آنها قصد داشتند به دلیل بی‌تدبیری‌ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا در ایران به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی شکوائیه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری پیشین و وزیر بهداشت او به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد تنظیم کنند که با هجوم خشونت آمیز 15 مأمور امنیتی قوه قضاییه به دفتر کار خود روبرو شدند. در میانه های مهر ماه امسال مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به همراه مهدی محمودیان پس از حدود 2 ماه بازداشت، در نامه‌ای به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا عنوان کردند. در نامه این 3 شهروند آمده که آنان بیش از 33 روز در سلول امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتند و تداوم بازداشت خود در انفرادی را مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی خواندند. حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری:
سلول انفرادی یکی از اقسام چندگانه شکنجه در نظام‌های قضایی و امنیتی محسوب میشه. عدم اجازه به خود متهم یا زندانی برای تودیع وثیقه جهت آزادی وی باز نوعی دیگر از شکنجه محسوب میشه. برای آقای مصطفی نیلی و آقای کیخسروی قرار وثیقه صادر شده، اما افسوس فراوان نهادهای امنیتی و قوه قضایی که زیر نظر این نهادهای امنیتی هستند مانع تودیع وثیقه توسط وکلای این همکاران و خانواده‌های آنها شدند. این دستور خلاف قانون است. بنابراین ممانعت از آزادی این وکلای یا فعالان مدنی باز هم از اقسام شکنجه و تضییع حقوق شرعی انسانی و قانونی این زندانیان با متهمین محسوب میشه. همین که طرف دعوای اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، صرف این موضوع مبنای چنین تداوم شکنجه، بازداشت و دستگیری یا محاکمه شدید اینها خواهد شد که هیچ کدوم از اینها منطبقه با قانون نیست، چون در قانون چنین امری پیش بینی نشده است.
در ایران نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در سلول انفرادی به یک رویه قضایی برای اعترافگیری یا تنبیه تبدیل شده است. به گفته نهادهای حقوق بشری و شماری از آزاد شدگان از حبس، برخی از زندانیان گاه تا ماها در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسلام آباد به جمهوری اسلامی جهت مبادله برنج پاکستانی با نفت و فراورده‌های پتروشیمی ایران به صورت تهاتر پیشنهاد داده است. نسرین افشار:
دولت پاکستان پیشنهاد کرده است که برنج این کشور با نفت و محصولات پتروشیمی ایران به صورت تهاتر مبادله شود. این پیشنهاد را عبدالرزاق داوود، سرپرست وزارتخانه بازرگانی پاکستان، در دیدار با جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده است. پاکستان یکی از شرکای استراتژیک ایران محسوب می‌شود و با وجود شناخت مشکلات در روابط اقتصادی ایران، عبدالرزاق داوود گفته است: به شرایط تحریم ایران واقف هستیم. روشنک سرکی، خبرنگار اقتصادی، در رابطه با پیشنهاد تهاتر برنج با نفت خام و اینکه این پیشنهاد از سر دوستی با ایران است یا استیصال و انزوایی که ایران با وجود تحریم‌ها با آن روبروست؟ به رادیو فردا میگوید:
جدا از اینکه مقامات جمهوری اسلامی از قراردادهای تجاری اینچنینی با پاکستان استقبال کردند و وزیر کشاورزی دولت 13 خرسند است از این موضوع، به دلیل اینکه گفته که ما دین و مرز و فرهنگ مشترک با پاکستان داریم، اما من فکر می‌کنم اساساً در هر توافق یا قرارداد تجاری اینکه طرفین در چه جایگاهی باشن و آیا از رتبه برابر در مقابل هم برخوردار باشن یا نه، در سرنوشت اون قرارداد تفاهم و امتیازهایی که داده میشه و گرفته میشه مؤثر هست و جمهوری اسلامی امروز آنچنان در حوزه بین الملل دچار انزوا شده و آنچنان خزانه حکومت خالی هست که ناچار میشه از این پیشنهادات استقبال بکنه و حاضر که امتیازهایی بده برای اینکه ورودی حداقلی کالاهای ضروری به ویژه مواد خوراکی در کشور باز بمونه و با مسائل بزرگتری مثل اعتراضات و شورش‌های عمومی در داخل برای نبود مواد غذایی و قحطی یا گرسنگی مردم روبرو نشه و ضمن اینکه در حوزه بین‌الملل به ویژه در رویارویی با امریکا و اسرائیل هم بگه که تحریم‌ها نتونسته اثر منفی بذاره.
پیشتر ایران متعهد شده بود که به مدت 25 سال گاز خود را با قیمت توافقی بین هند و پاکستان در پروژه تجاری به نام خط لوله صلح به آنها بفروشد. اما در اردیبهشت سال 1398 دولت پاکستان با ارسال نامه‌ای رسمی به جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که احداث خط لوله با وجود تحریم‌های آمریکا در این کشور ناممکن است. گرچه مقامات ایران در ابتدا دولت پاکستان را به شکایت و دریافت خسارت تهدید کردند، اما بعدتر رسانه‌های پاکستان از تغییر در مفاد قرارداد گازی میان دو کشور خبر دادند. روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد روابط اقتصادی میان ایران و پاکستان و اختلافاتی که این دو کشور بعد از پروژه لوله صلح داشتند و انجام پروژه جدید بینشان امکان پذیر است یا نه، به رادیو فردا میگوید:
رقابت اصلی بین چین و هند هست در منطقه و خب می‌دونیم که پاکستان به چین خیلی نزدیک است و هند تلاش کرده بود که روابطش با جمهوری اسلامی رو بهبود ببخشه و از طریق سرمایه‌گذاری در چابهار رقابتش با چین و پاکستان در حوزه تجارت بین‌الملل رو تضمین بکنه. اما از یک سو روابط هند با اسرائیل طی ماه‌های گذشته خیلی بهبود پیدا کرده و به تبع اون با جمهوری اسلامی دچار مناقشاتی سر قراردادهای تجاری شده و از طرف دیگه چین داره سعی می‌کنه که ایران رو به عنوان یک پتانسیل به هر حال برای خودش نگه داره و من فکر می‌کنم که این روابط تجاری و حتی نظامی جدیدی که داره بین جمهوری اسلامی و پاکستان شکل میگیره متأثر از اراده چین هست، نه اراده و خواست جمهوری اسلامی، و در نتیجه ادامه این روابط هم که قرار هست به گفته وزیر صنعت جمهوری اسلامی تا 3 آینده افزایش چشمگیری پیدا بکنه، به ادامه معادلات منطقه و خواسته چین و پاکستان مرتبط هست.
حکومت ایران در سالهای قبل از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده بود که موفقیتی را در پی نداشت. و حالا با توجه به تجربیاتی که ایران در این مدل از روابط اقتصادی و ناکارآمدی آن دارد و چرا اینکه دوباره باید این تجربیات مشابه را تکرار کند، روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، به رادیو فردا میگوید ایران در این حوزه چاره دیگری ندارد.
به طور مشخص جمهوری اسلامی راه چاره دیگری نداره، یعنی وضعیت تحریم ها و قرار داشتن در فهرست سیاه FATF باعث شده که به ویژه بخش دولتی در حوزه تجارت دستش بسیار بسته باشه و خب در مقابل ما به دلیل زیرساختایی که بهبود پیدا نکرد در 4 گذشته و همچنین به دلیل مدیریت همواره نادرست اقتصادی طی سالهای گذشته در داخل هم چه در زمینه تولید و چه در زمینه تامین نیازهای ضروری دچار مشکل هستیم و همونطور که گزارش‌های زیادی در این روزها منتشر شده در مورد تامین کالاهای اساسی مثل گندم و برنج کشور دچار مسئله های بسیار جدیه و نکته قابل توجه اینجاست که این کشورها هم معمولا در روند تهاتر کالاهای بیکیفیتشون رو به ایران میدن و همونطور که گفته شده برنجی که در ماهای گذشته هند در مقابل نفت به ایران داده به شدت بیکیفیت بوده و روی بازار اثر منفی گذاشته.
جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ایران هم در این دیدار گفته است که رویکرد دولت رئیسی ارتباط با همسایه ها از طریق تهاتر است و از مقام های پاکستانی خواسته که با توجه به تحریم معاملات بین دو کشور از طریق پول رایج در دو کشور انجام شود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13. همچنین دیدگاه ها، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را می توانید به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام هم بازگو کنید، @فرداگرام. در ادامه برنامه شامگاهی، برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان،
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سال هاست که زنان ایرانی برای دست یافتن به قوانین عادلانه تلاش می کنند. تلاشی که تا به امروز کمترین نتیجه را داشته است. حالا اما آتش این قوانین تبعیض‌آمیز دامن مردان را هم گرفته است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
دغدغه زندگی مهریه میلیاردی،
دغدغه زندگی مهریه ریالی،
این صدای گروه کوچکی از مردان است که بار دیگر در برابر مجلس شورای اسلامی جمع شدند تا به مجازات زندان در قبال عدم پرداخت مهریه اعتراض کنند. این چندمین بار است که چنین تجمع‌هایی در تهران شکل می‌گیرد و مثل بسیاری دیگر از تجمع‌ها تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته. هرچند مسئولان همچنان وعده می‌دهند که با تغییر قانون مهریه به اعتراضات پاسخ خواهند داد. این در حالی است که از سالها پیش، از جمله از سال 85 و در قالب کمپین 1,000,000 امضا، زنان همواره به قوانین نابرابری که به تبعیض میان آنها و مردان دامن می‌زند اعتراض کردند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، میگوید وجود قوانین خانواده‌ای که مطابق با نیازهای جوامع امروزی نیست، به رزمارایی زنان و مردان در برابر هم منجر شده است.
زمانی که به اصطلاح جمهوری اسلامی میاد در قوانین، بیشتر به اصطلاح حقوق رو در اختیار مردان قرار میده و حق مالی مهریه رو هم برای زنان قرار میده، این رو بسیاری توجه بهش نمی کنن که زمانی که خیلی از حقوق به صورت نامساوی در اختیار مردان قرار میگیره، اون وقت مسائلی بر ضد اون هم تبدیل میشه. یکی از اون مسائلی که ما امروز باهاش مواجه هستیم مسئله چالش مهریه هست. اگر از ابتدا مسائلی مثل همچون حق طلاق، حق حضانت، حق سکونت، اینا رو از ابتدا به اصطلاح قانونگذار به تساوی میان زوجین تقسیم بکنه و اجازه بده که در واقع دینامیک رابطه یه دینامیک متساوی و متوازن حتی پس از طلاق هم باقی بمونه، اون وقت ما با مسائل چالشی اینچنینی مواجه نیستیم. در همه جای دنیا طلاق صورت میگیره، ولی برای طلاق گرفتن لزومی به این نیستش که سالها یه نفر وارد به اصطلاح عمرش رو در دادگاه‌ها بگذرونه یا مردی پشت میله‌های زندان در ارتباط با مهریه درگیر باشه. بنابراین خوشحالی از این حقوق اضافه که در اختیار مردان قرار می‌گیره، اون وقت موجب داشتن مسئولیت‌های سنگین‌تری هم براشون میشه. پس اون خوشحالی ابتدایی در انتها یک مسئولیت و بار سنگین‌تری رو هم بر دوش خود اونها میذاره. اون وقت ما می‌بینیم که در این حال که خیلی از زن‌ها برای گرفتن حق حضانتشون دارن تلاش میکنن، حق حضانت فرزند مشترک دارن تلاش میکنن، از طرف دیگه هم میبینیم که خیلی از مردها هم با خانمهای مواجه میشن که قصدشون از اومدن و وارد شدن به ازدواج فقط مسائل مالی بوده، فقط در واقع به دست آوردن و سوء استفاده از حقوق مالی همچون مهریه است. راه حلی که به نظر میرسه که ما باید بهش نگاه بکنی این استش که باید بپذیریم که قوانین حقوق خانواده‌ای که برگرفته از شرعه الان در ایران دیگه کارایی لازم خودش رو نداره.
هرچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
قوانین خانواده تنها قوانینی نیست که در سالهای اخیر ناکارآمدی خود را نشان داده است. فشار جهانی بر ایران به دلیل بالا بودن آمار اعدام و در مقابل عفوهای گاه و بیگاه رهبری که در آن هزاران زندانی بدون گذراندن دوران محکومیت خود آزاد می شوند نشان می دهد که جمهوری اسلامی توان اجرای قوانین عادلانه را که خود بتواند به آن پایبند باشد ندارد. با این همه سخنان ابراهیم رئیسی که سال گذشته در قامت رئیس قوه قضاییه در مورد مشکلات مهریه مطرح شد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی اساساً نگاهی دیگر به قوانین دارد و با تلاش همه جانبه خود سعی می‌کند مشکلات قانونی را بر دوش سایر مسائل از جمله مسائل اقتصادی بیاندازد.
آقا من از شما می‌پرسم سکه‌ای که دیروز 3 تومن بوده الان شده 17 تومن شده چطور این جوون بده؟ من اصلا ناتوان رو دارم میگم، توانا رو بحث نمی کنم ها، ممتنع بحث دیگه هستش. اما کسی که چطور 17 تا، ما خودمون تو قوه قضاییه چقدر به افراد حقوق میدیم جناب آقای فروزان مهر؟ شما به قاضی و کارمند چقدر حقوق میدیم؟ ما متوسط حقوقمون چقدره؟ واقعا چقدره؟ حالا یک کسی اگه محکوم شد ماهی یک سکه بده چی جوری بده؟ ببینید ما گفت یه سوزن به خودت یه جوالدوز به مردم. اگر روز یک سکه، ماه یک سکه قرار بود به این دختر خانم بدن، حتما هم دین باید پرداخت بشه. چطوری میشه ماه یک سکه ما بدن؟ بعد یه افراد بگیم آقا نتونستی ماه سکه بدی، چطور 17 میلیون تومان پول یک سکه بخره بده؟ ببینین ما یه مقدار به واقعیات نگاه کنیم.
از پگاه بنی هاشمی میپرسم بر فرض تغییر قوانین جمهوری اسلامی چگونه از این امر منتفع خواهد شد؟
که با اصلاح قوانین حقوق خانواده اگر به اصطلاح این قوانین به گونه ای درست قرار داده بشه، اصلا این مقدار زیادی از حجم کار دادگستری رو کم میکنه و از طرف دیگه جامعه رو بیمار نمیکنه، برای اینکه جامعه ای که تعداد زیادی پر پرونده قضایی داره جامعه بیماری هست. ما در علم حقوق نگاه میکنیم به آمار این که کشورها مثلا چند درصد چقدر وکیل دارن، به نسبت جمعیت چند درصد به اصطلاح وکلا مشغول به کار هستن، یا حتی به این توجه میکنن که قوه قضایی یک کشور، دستگاه قضایی یک کشور چند هزار پرونده قضایی رو در سال بررسی کرده و با نگاه به اون متوجه میشن که در یک کشوری زمانی که تعداد پرونده های قضایی رو کم میکنن، این درصد خیلی زیادی ارتباط مستقیم داره با مسئله خوشبختی و مسئله امید به آینده در شهروندان اون کشور.
بر اساس دستورالعمل‌های صادر شده تعداد مردانی که به اتهام نپرداختن مهریه زندانی می‌شوند بیش از 60 درصد کاهش یافته است. برخی از دفترخانه‌ها هم از ثبت ارقام نجومی مهریه خودداری می‌کنند. اما همه اینها راه حلی برای به ثبات رساندن خانواده‌های ایرانی نیست. خانواده‌هایی که با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی هر روز به فرزندآوری بیشتر ترغیب می‌شوند اما قادر به حل مسائل داخلی خود نیستند. سال هاست که فعالان حقوق زنان در تلاشند تا این راه را پیش روی زنان بگذارند که به جای تعیین مهریه‌های سنگین شروط ضمن عقد خود را قوی تر کنند تا حقوق خود را از دست ندهند. اما آنچنان که از ایران خبر می رسد تعداد دفاتر ازدواج و طلاق یا حاضر به تایید این شروط ضمن عقد هستند روز به روز کمتر می شود. با این شرایط تنها راه باقی مانده برای زنان برای تأمین حقوق خود درخواست مهریه سنگین است که دور باطل تبعیض و نابرابری را ادامه می دهد. از پگاه بنی هاشم میپرسم به این ترتیب خانواده های ایرانی چه راه حلی پیش رو دارند؟
و پذیرش به این که قوانین شرعی به اون شکل دیگه ناکارآمد شده، حالا قانونگذار میتونه به یک روش دیگه به این موضوع نگاه کنه. یعنی در واقع تولد جدیدی در قانون خانواده مهمترین مسئله هستش که امروز مسئله ایران باهاش در ارتباط اگه یه نگاهی بکنیم به بخش زیادی از خانواده ها در ایران، حالا یا بیا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، در حال پیگیری یک پرونده در دادگاه های خانواده هستن و این یعنی این که از کار افتادن بقیه به اصطلاح زندگی روزمره که میتونی باهاش در ارتباط باشی، به جای اینکه مثلا نیرو تو بذاری روی اینکه بخوای کار کنی، تحصیل کنی، بخوای به اصطلاح حتی اگر ازدواج داره به مشکلی برمیخوره، با جدایی به موقع دختر و پسر بتونن ادامه زندگیشون رو با آرامش بیشتری پی بگیرن و حتی فرزندان مشترک رو در این ارتباط بتونن، به هر حال مسئله تربیتی بعد از کودکان مشترک بعد از طلاق هم یه مسئله خیلی مهمه، نه جایی که بتونن روی اون متمرکز بشن. در از پرونده های طلاق سالها به طول می انجامه و گاهی اوقات وارد شرایط حادتری میشه، گاهی اوقات موجب باز شدن پرونده های کیفری در این رابطه میشه. بارها شده که دختر و پسری که با هم دیگه اختلاف دارن به اصطلاح حتی مثلا پرونده قتل این وسط باز میشه، پرونده های زد و خورد و جرح و ضرب و شتم و اینها باز میشه. اینا به خاطر این هستش که قانون این وسط ناکار آمده.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.